ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. آیت الله خامنه ای میگوید ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمیتابد. ایران 1 میلیارد دلار دیگر به سوریه کمک میکند. تهران تایید کرد که در جلسات مشورتی برای حل بحران سوریه شرکت میکند. درود شنوندگان عجمند، بکتاش خمسپور هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمیتابد. به گفته خبرگزاری ایسنا، بنابر گزارش‌های خبرگزاری‌های ایران، رهبر جمهوری اسلامی که امروز در دیدار با معلمان سخن می‌گفت، با بیان اینکه اخیراً دو مقام آمریکایی تهدید به اقدام نظامی علیه ایران کردند، افزود با مذاکراتی که زیر شبه تهدید باشد موافق نیستم. آیت الله خامنه‌ای با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت مذاکره کنندگان بر روند رعایت خطوط قرمز مذاکره کنند. مذاکره کنندگان بروند با رعایت خطوط قرمز مذاکره کنند، لیکن تحمیل و تحقیر و تهدید را قبول نکنند. پایان نقل قول. ایران 1 میلیارد دلار دیگر به سوریه کمک می کند. رئیس بانک مرکزی سوریه اعلام کرد که توافق اولیه با بانک مرکزی ایران برای گشایش یک خط اعتباری 1 میلیارد دلاری حاصل شده است. ادیب میاله، رئیس بانک مرکزی سوریه، روز سه‌شنبه در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ اظهار داشت این دومین خط اعتباری 1 میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال 2013 میلادی خواهد بود. در بهمن ماه 1391 بانک توسعه صادرات ایران نیز در وبسایت خود از اختصاص خط اعتباری 1 میلیارد دلاری آن بانک برای سوریه اطلاع داده بود. خبرگزاری بلومبرگ می نویسد بشار اسد با کمک های مالی و نظامی ایران توانسته است تا کنون دوام بیاورد. تهران تایید کرد که در جلسات مشورتی که برای حل بحران سوریه برگزار می شود شرکت می کند. مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، امروز تاکید کرد که این جلسات شکل اجلاس بین المللی ندارد، بلکه مجموعه ای از مشورت های دو جانبه است که استفان د میستورا، نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه، آن را ترتیب داده است. و افزود این مشورت ها از روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در ژنو شروع شده و چند هفته ادامه می‌یابد و ایران نیز به عنوان کشور مؤثر در سوریه در این نشست ها طرف مشورت است. به گفته مرضیه افخم، از ایران کارشناسان زیربط در گفتگوها شرکت می‌کنند. ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، در نشست شورای همکاری خلیج فارس از ممالک عرب حوزه خلیج فارس خواست با تهدیدی خارجی که به گفته او قصد تسلط بر منطقه را دارد مقابله کنند. او پیش از این اظهارات هم گفته بود که توافق نهایی با ایران نباید به بی‌ثباتی در منطقه منجر شود. ایران این اظهارات را تحلیلی نادرست از نقشش در منطقه خوانده است. مهتاب وحیدی راد.
در حالی که ناآرامی ها در یمن همچنان ادامه دارد و به مناطق مرزی این کشور با عربستان سعودی کشیده شده، پادشاه عربستان در اظهاراتی تاکید کرده که توافق اتمی با ایران نباید به قیمت بی‌ثباتی منطقه تمام شود و از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواسته که در مقابل آنچه دخالت‌های ایران در یمن خواند بایستند. ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، روز سه‌شنبه در نشست شورای همکاری خلیج فارس بدون نام بردن از ایران بر لزوم مقابله با تهدید خارجی در منطقه تأکید کرد. تهدیدی که به گفته او با ایجاد اختلاف‌های فرقه‌ای به دنبال گسترش کنترل و سلطه خود بر منطقه است. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن ترکیه، می‌گوید منظور از تهدید خارجی همان ایران است.
اگر به نقشه منطقه نگاه کنیم میبینیم که ایران در واقع اکثر این کشورها رو به شکلی دور زده، از طریق یمن میخواسته یک جبهه جنوبی برای این کشورها درست کنه، از طریق سوریه هم سیاست‌های منطقه‌ایش رو ادامه میده و کمک میکنه به حزب الله و همینطور در عراق و جاهای دیگه. بنابراین اینها اگر توجه نمی‌کردن با اون چه که داره اتفاق میفته در کنار اونها، طبیعتا ممکنه ایران فردا وارد ریاض بشه. به همین خاطر تلاشی که الان صورت میگیره تلاشی برای وجود این کشورهاست و کاستن از توسعه طلبی که جمهوری اسلامی داره در منطقه انجام میده.
نشست شورای همکاری خلیج فارس با حضور رهبران کشورهای قطر، بحرین، عمان، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و فرانسه در ریاض برگزار شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در این نشست بر حمایت از عربستان سعودی تاکید کرد. ملک سلمان و فرانسوا اولاند روز سه‌شنبه همچنین در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که این دو کشور بر نیاز به توافقی قابل راستی آزمایی، پایدار، روشن و الزام‌آور با ایران تأکید دارند. توافقی که به گفته رهبران فرانسه و عربستان سعودی نباید امنیت منطقه و همسایگان ایران را به خطر بیندازد. حسن هاشمیان.
الان با آمدن آقای فرانسوا هولاند تصمیم گرفتن که از این برگه فرانسه به نحو احسن استفاده کنند، چون که فرانسه هم در شورای امنیت و در اون گروه پنج علاوه یک خیلی تاثیرگذار بر پرونده هسته‌ایه. مسئله دوم این که آقای فرانسوا هولاند میتونه ارتش لبنان رو بی‌طرف بکنه در این منطقه و نهایتاً در مورد سوریه میتونه بیشتر فشار بیاره.
از سوی دیگر ایران اظهارات رهبران فرانسه و عربستان سعودی را بر پایه یک تحلیل اشتباه ارزیابی کرده. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات رهبران فرانسه و عربستان سعودی گفت ایران تهدیدی برای منطقه نیست، بلکه همواره خیرخواه کشورهای منطقه بوده و این قبیل تحلیل‌های اشتباه منافع هیچ کشوری را تأمین نخواهد کرد. او بار دیگر حملات نظامی ائتلاف به مواضع حوثی‌ها در یمن را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست قبل از وقوع به گفته او یک فاجعه انسانی در یمن اقدامی انجام دهند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای فعالیت ایران را بسیار مثبت ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که به محض لغو تحریمات بین‌المللی ایران با عضویت دائم سازمان همکاری‌های شانگهای درآید. آنا رایسکایا.
به گفته دمیتری مزنسف، دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای، یکی از اهداف اصلی روسیه به عنوان رئیس دوره این سازمان پذیرش اعضای جدید است. در حال حاضر سازمان همکاری های شانگهای که در سال 2001 میلادی 1380 شمسی تأسیس شد، 6 عضو دائم روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و 5 عضو ناظر ایران، هند، پاکستان، افغانستان و مغولستان دارد. به باور دبیر کل این سازمان، در اجلاس ساعتی سران کشورهای عضو که قرار است دو ماه دیگر در اوفای روسیه برگزار شود، عضویت دائم هند و پاکستان تصویب خواهد شد. و در این حال تصویب عضویت ایران که بسیار قبلتر از این دو کشور درخواست عضویت دائم کرده بود را بعید دانست و به خبرگزاری ریا نوستی گفت باید واقع بین بود، در حالی که عضویت کشورهایی که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند در این سازمان قدغن است، این مسئله به سرعت حل نخواهد شد. در این حال دبیر کل سازمان همکاری های شانگهای از فعالیت ایران به عنوان عضو ناظر قدردانی و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات گروه پنج علاوه یک با ایران نتیجه بخش باشد. او از پیشرفتی که به گفته وی تاکنون برای حل مناقشه هسته ایران حاصل شده استقبال کرد. همزمان میخائیل اولیانوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، نیز طی سخنرانی در نیویورک پیشرفتی که در حل وضعیت پیرامون برنامه اتمی ایران حاصل شده را رضایت بخش خواند و گفت از اینکه طرفین توانستند به تفاهم بی‌نهایت مهم برسند خوشنودیم. او افزود که روسیه پایان نتیجه بخش مذاکرات پیش از 3 ژوئن 9 تیر ماه را محتمل می‌داند. همچنین سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه گفت که کاملا مشهود است که مذاکرات گروه 5 بلاوه 1 و ایران در مسیر مثبت پیش می رود.
Політичская рамочная договорённость сейчас насыщается конкретными правовыми и
چارچوب سیاسی با موارد معین فنی و حقوقی تکمیل می شود و هیچ دلیلی نیست که نگارش توافق نهایی تا تاریخ تعیین شده به پایان نرسد. اما اگر لازم باشد تمدید مذاکره نیز منتفی نیست، زیرا کیفیت توافق در اولویت است و نه ضرب الاجل های زمانی.
Конечно, качество договорённости, а не какой-то искусственный дедлайн.
در حالی که محافل رسمی روسیه بر انسجام تلاش های بین المللی به منظور حل مناقشه هسته ایران تاکید دارند، کارشناسان بر دو گروهند و صدای کسانی که نگران همگرایی آتی ایران و غرب هستند و همکاری با واشنگتن برای حل این مسئله را زیر سوال میبرند واضح تر شنیده می شود. اما نیکولای کاستیکوویچ، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که مخالفان داخلی در روسیه نمی توانند مانع توافق هسته ای با ایران شوند.
Москве будет трудно остаться с иллюзиями, конечно, но поскольку программа будет разворачиваться, это будет реально.
بیشک پذیرش این مسئله که مسکو تسلط خود بر تهران را از دست خواهد داد دشوار است. هرچند ممکن است که این تسلط صرفاً توهم بود. اما نمیتوان روابط پایدار با کشوری داشت که چاره ای جز دوستی با تو ندارد. اگر ما میخواهیم روابط پایدار با ایران برقرار کنیم، باید به این کشور کمک کنیم که ارتباط خود با آمریکا را احیا کند. این اتفاق چه با ما و چه بدون ما خواهد افتاد؟ منافع روسیه و آمریکا در ایران بسیار متفاوت است، اما حل مسئله هسته‌ای این کشور برای هر دو مهم است و خواه ناخواه باید با هم کنار بیایند.
گزارش ها حاکی است که گروه 5 بلاوه 1 با ایران همچنان در برخی زمینه ها اختلاف دارند، اما برای حل مسائل اختلافی شدیداً در تلاشند. قرار است دور بعدی ریزنی ها از هفته آینده در وین ادامه یابد. آنا رئیسکای رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، رابطه سکته مغزی با آلودگی محیط زیست.
توی ایران فشار خون کنترلش زیاد خوب نیست، آلودگی هوا و آب هم وقت میره بالا مویگان بسته میشه.
و فروش پوست سگ و گرگ در تهران.
باعث کشته شدن اون حیوان به هر طریقی و فرقی هست که این پوست رو میخره و یا فروشنده که این پوست رو میفروشه.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
دو سالانه هنر ونیز کارش را از امروز آغاز کرد. غرفه ایران که پس از کشور میزبان ایتالیا دومین غرفه بزرگ دو سالانه ونیز گزارش شده، درهایش را به روی بازدید کنندگان گشوده است. مرداد قاسمفر.
56مین دوره دو سالانه هنری ونیز از روز چهارشنبه 6 ماه می 15 اردیبهشت با شعار آینده جهان افتتاح شد. این دو سالانه که از معتبرترین و مهمترین دو سالانه های هنرهای تجسمی در جهان است، هر دو سال یک بار با حضور هنرمندان سرشناسی از سراسر دنیا برگزار می شود. امسال هم صدها هنرمند از 53 کشور در این بینال حاضر شدند و آخرین دستاوردهای خلاقی خود در حوزه های مختلف هنرهای تجسمی را به مدت 6 ماه در معرض دید جهان گذاشتند. ایران که پس از انقلاب تنها 4 دوره و هر بار با حد اکثر 4 هنرمند در این بینال حاضر شده بود، امسال به طرز بی‌سابقه‌ای با 30 هنرمند در دو سالانه ونیز شرکت کرده است. هنرمندانی که در میانشان از نام‌هایی چون محمد احسایی و پرویز تناولی تا جوان‌هایی که نامشان کمتر شنیده شده دیده می‌شوند. آنگونه که از سوی مسئولان وزارت ارشاد اعلام شده، همه این هنرمندان هم با هزینه یک بنیاد غیر انتفاعی به نام بنیاد فیض‌نیا انتخاب و اعزام شدند. با این حال این حضور برای معاونت هنری وزارت ارشاد بدون جنجال حاشیه نبوده است. حاشیه‌ای که از سوی رسانه‌ها و جریان‌های مشهور به اصولگرا بیش از همه دامن زده شد. معترضان اصولگرا میگویند هنرمندان انتخاب شده نه تنها مبلغ ارزش‌های سیاسی و ایدئولوژیک نظام نیستند، بلکه تعدادی از آنها با آثارشان آشکارا در برابر ارزش‌های رسمی نظام و انقلاب هم بودند. مجید مولا نوروزی، مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد، اما در گفتگوهای متعدد رسانه‌ایش این حملات را رد کرده و میگوید همه این آثار و حضور ایران در انطباق کامل با ارزش‌های رسمی نظام صورت گرفته است. علاوه بر این 19 هنرمند از کشورهای پاکستان پاکستان، افغانستان، هند، عراق و جمهوری آذربایجان هم به انتخاب و هزینه همین بنیاد خصوصی تحت نام ایران و در غرفه 2000 متری ایران در بینال ونیز مشارکت داده شدند. منیره فرمانفرمایان از چهره‌های جهانی هنرهای تجسمی ایران قرار بود در میان هنرمندان اعزامی به ونیز باشد، اما بعد از مخالفت رسانه‌های اصولگرا اعلام شد که آثارش به دست برگزار کنندگان نرسیده و لذا در ونیز حاضر نخواهد بود. بینال ونیز در سه روز نخست به هنرمندان و منتقدان و مهمانان ویژه اختصاص دارد و از 9 ماه می به روی عموم گشوده خواهد شد.
فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.